واقع باسره. ببینید یه عزیزی میگفتش که در واقع دیپلماسی فدای میدان شد. اگر ما هرچی در میدان، این میدان باعث میشه که ما بریم مذاکره کنیم، اون قدرت ما در میدانه که باعث میشه ما دیپلماسی رو داشته باشیم. پس این در واقع یک تفکر غلطی که بخوایم میدان رو تضعیف کنیم و به تمرکزمون رو حوزه دیپلماسی باشه. باید توان تقویت داخلی خودمون رو بالا ببریم. در کنارش خب ایران همواره به امپیتی در واقع پایبند و سیاست همکاری مشروط رو در پیش میگیره. به قول آقای دکتر، ما باید حسن نیت خودمون رو نشون بدیم که تا الان نشون دادیم و همه دنیا دیگه از ارامن شمسه که جمهوری اسلامی ایران به دنبال چه چیزی هست. در کنار این مباحث ما باید پیمانهای منطقه‌ای خودمون رو مثل پیمان شانگهای و دیپلماسی در واقع اقتصادی جنوب تا جنوب رو پیجویی کنیم. نباید همه تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد مذاکره با ایالات متحده قرار بدیم. پیمانهای متعددی هست که باید به این پیمان‌ها در واقع ما بپیوندیم. پیمان شانگهای و پیمان‌های دیگه پیمان‌های بسیار خوبی هستن که حالا ما یه جلسه باشه ان شاءالله در بحث پیمان شانگهای بررسی بیشتری داشته باشیم. اما در مقابل شورای حکام با چه کنیم؟ در باره فشارهای شورای حکام، جمهوری اسلامی ایران باید تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده و برنامه‌های هسته‌ای خودش رو تسریع بده که نشون بده که به راحتی تسلیم فشارها نمیشه، که نمونهش هم میشه بحث نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و توسعه بحث‌های ظرفیت سازی غنی سازی جمهوری اسلامی ایرانه. در کل به نظر بنده ما باید در مقابل این راهبردهای متنوعی که ایالات متحده داره تقویت کنیم حوزه داخلی خودمون رو در بحث فناوری‌ها، در بحث‌های علمی، کشورهای همسو و در واقع محور مقاومت رو که غربی‌ها میگن بهش کشورهای نیابتی، ولی ما بهش میگیم کشورهای در راستای حوزه مقاومت، ایران، سوریه، یمن، عراق و لبنان و کشورها رو، این کشورها باید حمایت خودمون رو بیشتر کنیم و تمرکزمون خودمون رو حوزه دیپلماسی فعال و در واقع همونطور که اونا راهبردهای چندگانه و هیبریدی رو دارن، ما هم باید در مقابل اینا راهبردهای مختلفی رو انجام بدیم.
بله، ممنون از شما جناب دکتر ابراهیمی. ما شاهد هستیم به هر حال از یه طرف غربی ها صحبت از مذاکره در حوزه هسته‌ای دارن، از طرفی هم حالا تصویب قطعنامه‌های و همین قطعنامه‌ای که پیشنهاد اروپا و امریکا بود در شورای حکام بر علیه جمهوری اسلامی ایران، و به نوعی میشه گفتش که این اقدام هدیه بودش به هدیه غرب بود به نتانیاهو در بستر جنگ فرسایشی و کشنده و همچنین به هر حال اقداماتی که الان در این سرزمین داره انجام میشه. و خدمتتون عرض کنم که اسرائیل عملا در خیلی از حوزه ها توانش رو از دست داده و به هر حال مقاومت حزب الله و به هر حال حماس می‌بینیم که خیلی بهتر ظاهر شدن و اقداماتی به همین امروز هم ما شاهد بودیم که به هر حال موشک‌هایی که به سمت سرزمین اشغالی شلیک شده به هر حال یک جو رعب و وحشتی رو برای صهیونیست‌ها ایجاد کرده. در این خصوص میخواستم که نظرتون رو بدونم که این تصویب قطعنامه میتونه به نوعی به هر حال در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی و تضعیف جمهوری اسلامی برای حمایت از جبهه مقاومت باشه، و چقدر میتونه این گونه اقدامات تأثیر بذاره در حمایت های جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت؟
ببینید، در این قطعنامه‌ای که اینها در شورای حکام داشتن، اگر در گذشته برخی از کشورها علیه ما بودن، امروزه یا رأی ممتنع دادن یا به اصطلاح رأی مخالف دادن. ما در بحث قدرت‌هایی که الان باشون داریم همکاری میکنیم و با هم تعامل داریم، بازی برد برد رو داریم، ما بعدمون نمیاد که بتونیم با قدرت‌های جهانی در ارتباط باشیم. اگر آمریکا امروز به در حقیقت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران احترام بذاره، ما حاضر به مذاکره هستیم. من جسارت نشه برعکس دوست عزیزمون مهمان محترم که میگم من مخالفم، ما ترسی از مذاکرات و گفتگو نداریم، ولی گفتگویی رو درش حاضریم شرکت بکنیم که طرف مقابل به قوانین بین المللی پایبان باشه، طرف مقابل برای گفتگو کننده احترام قائل باشه، به دنبال این نباشه که بخواد این شعاری که الان مطرح میکنه سر در سایه خشونت. ما چنین گفتگو رو هرگز نمیپذیریم.
یه شرایط برابری رو بپذیره دیگه.
شرایط برابر، بازی باید بربر بشه. شما در مذاکره چیزی رو میدی، چیزی رو به دست میارید. قرار نیست چیزی رو از دست بدهی و طرف مقابل فقط همیشه برنده باشه. قبل در تمامی مدت در جاهایی که جنگ رو بر ما تحمیل کرد و اقدامات دیگه تحریمی که علیه ما به خرج داد، سر این موضوع بود که اینها تلاش داشتن چیزهایی رو بر ما تحمیل بکنن در مذاکرات یا در جاهای دیگه با گفتگو، نتونستن. بعد چی کار کردن؟ وقتی نتونستن به اهدافشون دست پیدا بکنن، فشار رو بر ما زیاد کردن. الان هم چین هم روسیه با ایران دارای یک سری اهداف مشترک هستند. ببینید، تأسیس سازمان شانگهای و ایجاد مجموعه اقتصادی بزرگ مثل بریکس، خب دقیقاً قدرت‌های جهانی به این نتیجه رسیدن که باید در برابر زورگوهای غربی بایستن و منافع ملی خودشون رو دقیقاً تأمین بکنن. ما همپوشانی و همراستا بودن با برخی از قدرت‌ها مثل روسیه و چین و برخی کشورهای دیگر در بریکس داریم. در این قطعنامه هم چین هم روسیه به این قطعنامه حکام آژانس رأی منفی دادن. خب این نکته مثبتی هستش، یعنی نشون میده که امروزه اینها به این نتیجه رسیدن که باید در برابر زورگوهای آمریکا بایستن. چرا که قطعاً در اون طرح خاورمیانه بزرگ غربی از سال 1982 به دنبالش بودن، اگه امروز لبنان، سوریه، عراق و یمن هست، بعدش کشورهای دیگه، بعد روسیه و هدف نهایی چین هستش. کمون که آقای ترامپ به دنبال اینه تصریح ببخشه، میگه من با ایران حل میکنم، من اگه بودم به ایران سفر میکردم، جمعش میکردم. چرا؟ چون جای دیگه هستش. در کارشناسان بر این باورن که در سال 2026 در گذشته بر این باورن چین قدرت اقتصادی اول جهان خواهد بود. یادون باشه به اصطلاح دقیقاً صادرات چین و این چیزا که با غرب ببیشه با آمریکا دارن نزدیک به 1200 میلیارد دلار هستش. با اروپا نزدیک به 700 800 میلیارد دلار چین معاملات تجاری داره. این که اینها امروز اعلام میکنن سر این موضوع بحث فشار بر ایران و اقدامات از این دست، اینها در این موضوع باور دارن. امروز ایران، فردا روسیه و پس فردا چین خواهد بود. لذا به نوعی همراهی رو با ما خواهند داشت. نمیدونی که زورگوی آمریکا هیچ وقت از بین نرفته. آنچه که ما میتونیم در میدان و در عرصه دیپلماسی انجام بدیم این هستش که در میدان کوتاه نیاییم، کمون که کوتاه نیامدیم. در عرصه دیپلماسی همونجور که مهمان محترم اعلام کردم، با ایجاد روابط بین دوتا کشور، چند کشور و اقدامات از این دست مثل پیوستن به شانگهای که بحثای در حقیقت مالی رو داره مطرح میکنه و بحث‌های بانکی و بحث پول مشترک رو داره مطرح میکنه، ما در این فضا اگه حرکت بکنیم و هم افزایی منافع کشورهای دیگه با ما داشته باشن، ما با اونها جلو خواهیم رفت و این مانع از این خواهد شد که غرب بتونه به اهدافش دست پیدا کنه. کمان که برخی از اوغلا، حالا به نوعی بگم اوغلا در آمریکا، بر این باورن که فشار حداکثری بر ایران، چون شما هر آن چه را که داشتی عمل کردی، این فشار حداکثری باعث این خواهد شد که کشورهای دیگر هم ببینن که یک کسی با خودش وایستان. کمون که برخی از کشورهای عربی امروز ما شاهدیم در مصر و برخی کشورهای دیگه که ایران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در برابر زورگویی‌های غرب وایستاد، مصر در برابر هر آن چرا که آمریکا خواسته بود اجرا کرد. مصر امروز در کجا قرار داره، ایران در کجا قرار داره. کشورهای دیگه هم به این باور رسیدن که اتکا به درون خودشون، ونزوئلا، برخی کشورهای دیگه در آمریکای جنوبی ما شاهد هستیم، به حال اونا هم دنبال منافع خودشون، نه که نخواهد، دورشون نمیرسه. وقتی ما باشگاه کشورهای تحریمی رو تشکیل بدهیم که الان به صورت غیر به اصطلاح مستقیم اتفاق داره صورت میگیره، این باشگاه تحریمی خب علیه غرب اقدام خواهند کرد، علیه آمریکا اقدامات رو انجام میدن. کمون که در آمریکا ایده بر این باورن این فشارها باعث نزدیکی بیشتر ایران با روسیه، نزدیکی بیشتر ایران با چین، نزدیکی بیشتر چین و روسیه و چین با روسیه و بقیه کشورها خواهد شد. کمون که خب ما پیمان استراتژیک رو اخیراً تو این هفته گذشته شاهد بودیم که بین کره شمالی و روسیه بسته شد و آمریکا اگه قرار باشه حمله‌ای به کره شمالی انجام بده، مثل اون پیمان ناتو که غربیا دارن، اینا سرزمین خودش تلقی خواهد کرد و پاسخ خواهد داد. و کما اینکه ما شاهد بودیم تعدادی از لشکرهای به اصطلاح کره شمالی، نیروهای نظامیش وارد روسیه شده و دارن با هم همپیمانی میکنن، به لحاظ شرعی و دینی و ما نمیتونیم با اونها وارد گفتگوهای از این دست بشیم، ولی در بحث‌های اقتصادی و در برخی از جاها میتوانیم با همپوشانی در منافع که خواهیم داشت به هم دیگه کمک بدیم و علیه زورگویی‌های آمریکا و غرب بایستیم. انشاءالله.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوکنده. با توجه به اینکه لحظات پایین برنامه هست، می‌خواستم یه جنبندی از موضوع داشته باشیم.
خیلی سپاسگزاریم از استاد بزرگوار و همچنین از عزت‌عالی.
خشمان.
خیلی کوتاه خدمتتون بگم جنبندی صحبتی که امروز داشتیم به نظر بنده اینه که ببینید اروپایی ها، غربی ها، ایالات متحده، اساساً این کشورها با ایران قوی مشکل دارن. یعنی همه بحثشون اینه که جمهوری اسلامی ایران نباید قوی بشه و اون استقلال خودش رو داشته باشه و ما در مقابل دو تا تقابل ایدئولوژیکی اسلام و اومانیست هستیم. ایران اسلامی که مدعی این هستش که کشورها باید در لوای در واقع مباحث حقوقی، مباحث انسانی در کنار هم باید زندگی کنن و به دنبال صلح، یعنی سیاست خارجی ما بر مبنای منافع ملی و مصالح اسلامیه. اسلام میگه جوامع انسان ها، یعنی چه ایرانی باشی شما، چه هر مال هر کشوری باشی، با هر ملیتی که باشی، با هر رنگی که باشی، باید در کنار هم بتونی زندگی کنی، نه تنها انسان ها بلکه نباتات، جامدات و اون دستوراتی که اسلام در حوزه سیاست خارجی داره منتج میشه به صلح و زندگی راحتی که همه مردم با در کنار هم باشن. اما در مقابلش ما تفکر اومانیستی داریم که میگه هر کی که زور داره قدرت بر اینه، یعنی با استفاده از زور و با استفاده از اون زورگویی که داره میتونه بیشترین منافع رو بگیره. ایالات متحده امروز میگه من ابرقدرت دنیا بودم، الان میخوام ابرقدرت باشم، چون ابرقدرت هستم بیشترین منافع رو میخوام از همه کشورها بگیرم.
درسته.
و اون زورگویی خودش رو ادامه بده. به دلیل تقابل این دوتا دیدگاه به نظر من یه چیزی که ما مثلا روغن رو در کنار آب قرار بدیم، به نظر بنده هیچ گونه ارتباطی بین این دوتا تفکر هیچ وقت انجام نمیشه و من مصر به این هستم که مذاکره با ایالات متحده راه به جایی نمیبره.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای نوکنده و همچنین سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابراهیمی و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. ایام دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یلاقباش
سو جان.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اگه نه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش برمیخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سر رو.
رامی
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمیت هم میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم پایتخت سودان و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی‌ها در این کشور وارد جنگ با جریان‌های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلام‌گرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ 6 روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد.
ولا الشرق احنا لنا حق
شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 10 کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
ای مردان سبز قبیله که با بستن پیشانی بندها قانون شب را شکستید، امروز روی پاهایی ایستادیم که مال شماست، متعلق به شماست. کوه از هیمنه همتتان حیرت زده است. هفته بسیج مبارک باد.
پیام ولایت.
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانن برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشن، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنن همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هن.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر. و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش و برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 19 رسیدیم و در این ساعت مطابق معمول روزهای گذشته برنامه بدون خط‌خوردگی رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنند. بشنوید.